أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرزين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به عظمت قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام، قلب نازنین و مقدس و مجروح و داغدار امام عصر ارواح نافداه رو تسلی ببخشاید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا رو قسم می‌دیم مظلومیت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، عاقبت امر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. شب تاسوع است، از باب وظیفه شکرگزاری یاد کنید همه کسانی که در مسیر حسینی شدن ما نقش داشتن، اجدادمون، علما، صلحا، بزرگان، والدینمون، گذشتگانمون، شهدای عزیز، امام عظیم الشأن راحل، همشون رو با صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینکه انسان بتونه در نقطه های آزمون و ابتلا بین محبوب های مختلف که همگی چه بسا مشروع هستند، تکلیف خودش رو در مورد خداوند متعال درست انجام بده، یعنی حق رو بپذیره و ملاحظات و مصلحت اندیشی های دیگر رو مزاحم این تکلیف نبینه، از ابتدا باید قلبش رو مدیریت کنه. درسته که ما به صورت طبیعی هر چیز خوبی، هر چیز زیبایی، هر خیری رو که درک بکنیم نسبت بهش محبت پیدا میکنیم، اون تا اینقدر هم انسان یله و رها و بی اختیار نیست که نتوانه قلب خودش رو که جایگاه محبت هست کنترل و مدیریت بکنه. خدا در قرآن کریم راه‌های خیلی روشن و قابل استفاده برای هر کسی با هر سطحی بیان کرده. اهل بیت علیهم السلام این راه‌ها رو باز کردن، توسعه دادن. یکیش مراقبت از ورودی‌های قلب است. خدا در قرآن کریم می‌فرماید که ما از چشم و گوش و قلبتون بازخواست قایم کرد. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئول. همشون باید پاسخگو باشن. قلب شما باید پاسخ بده که چرا این محبت رو داشتی. چشم و گوش شما باید پاسخ بده چرا دیدی و شنیدی که قلبت یاد کنه. ورودی ها و مبادی قلب رو اگر مدیریت بکنیم، از اول محبت آلوده، محبتی که در جهت مسیر محبت اصیل الهی است، وارد قلب ما نمیشه یا خیلی زود میشه از دل خارجش کرد. خدا قیامت رو روز تجلی و ظهور حقیقت اعمال و خصلت‌های ما معرفی کرد. تبل السرائر، هر چی که تو سر ما هست اونجا آشکار میشه. در اون روز هم فرموده مال و فرزند به درد کسی نخواهد خورد مگر کسی که قلب سلیمی آورده باشه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب اگر در سلامت باشه و به قیامت برسه اون موقع همه چیز به درد میخوره. مال و بنون چیه؟ خود خدا فرموده المال و البنون زینت الحیات دنیا. زینت آدم در دنیا چیه؟ مالی داشته باشه که دستش رو دیگران دراز نشه، راحت زندگی کنه، زن و بچهش راضی باشن، و فرزندانی داشته باشه که عصای دستش در پیری بشن، لذت زندگیش باشن، فردا باقی سالات براش درست کنن. این هاست دیگه، المال و البنون زینت الحیات دنیا. این زینت حیات دنیا زینت خوب و حلال هم هست. زاد در جای دیگری فرمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی جرأت کرده بی خود و بی جهت زینتی رو که خدا در دنیا در اختیار بندگانش قرار داده و رزق طیب رو حرام میکنه؟ این زینت حلاله، مال و البنون. اما اگر قلب سالم نباشه همین مال و البنون باعث بدبختی انسان خواهد شد. حتی اگر این مال عالی باشه، پاک باشه، درجه یک باشه، فرزند بسیار با خدا باشه، تو قیامت به دردت نمیخوره، چون قلب خرابیه. مراقبت از قلب خیلی مسئله آسانی است، نتیجهش هم خیلی مهم. عدم مراقبت از قلب خیلی کار سختی است و نتیجهش هم خیلی وحشتناک. نه دیگه، مراقبت از قلب که کار سختی است. مراقبت نکردن یعنی همجوری ولش کنیم، کار آسونیه؟ نه، خیلی کار سختیه. مراقبت نکردن از دل کار خیلی دشواری است. یله رها کردن قلب خیلی سخته. دلیلش چیه؟ دلیلش این که اساساً خدا تو همه مناطق وجود ما اگر ارفاق کرده به شیطان که تو هم یه نصیبی داشته باش تا ببینیم کی برنده میشه، در منطقه قلب هیچ حق دخالت و ورودی به شیطان نداد. اول اساسشو گرفته دست خودش، گفته تو اگر فقط هوای منو داشته باشی همینقدر، من خودم میدونم چی کار بکنم باهات. القلب و حرم الله، تو فقط فلا تسکن حرم الله غیر الله. فقط الکی برای ما مسافر نیار تو این خونه، هر کسی رو نیار تو این خونه که من هستم. اونجایی که من نیستم تو بترس که شیطان خیلی راحت میاد سراغت، ولی اونجایی که من هستم که جرأت نمیکنه به این راحتی بیاد. مگر خودت مرض داشته باشی هی غریبه ها رو وارد کنی؟ خب نکن دیگه. چون یه وقتی تو کوچه میشینی دلت گرفته، تو کوچه نشستی، یکی رد میشه میگه آقا میخوام اینجا پارک کنم، میزنه برو اونور، میره اونور میشینی میگه آقا چرا در خونه ما نشستی، زن بچه ما رد میشه، اینور میشینیم آبر رد میشه. اما تو خونه خودت وقتی نشستی که مزاحم کسی نیستی، پس کسی مزاحم تو نیست. خدا میگه من که تو خونه تو نشستم، تو قلب خونه منه، من نشستم، تو چرا بی خود هی مزاحم ور میداری میاری؟ بنابراین تو هیچ کاری نکنی این قلب سالم میمونه. برعکس شد پس. تو فکر کردی برای سالم کردن قلب خیلی باید کار کنی؟ من میگم نه، برای خراب کردن قلب خیلی باید خرج کنه. هی آدم بیاری ببری، هی بیاری ببری، پذیرایی کنی، خرج کنی که این خوشش بیاد. خب هیچ کس رو نیار راحت زندگی کنیم دیگه، چقدر زحمت الکی میکشی. خدا به ما دستور نداده که نفس خودمون رو تذهیب کنیم، ولی دستور داده تهذیب کنیم. بین تهذیب و تذهیب فقط یه جا به جای ها و زاله. تهذیب یعنی چی؟ یعنی همین جوری که هستی خیلی خوبی، دستکاری نکن دیگه، همه خیلی خوبه، خرابش نکن، آلودش نکن، چرکش نکن، همین جوری که من تو را آفریدم خیلی گله. ولی تذهیب چیه؟ شما یه برگه سفید برمیدارید، هیچ نقش و نگاری که نداره، ارزش هنری نداره. تازه یه تذهیب کار حرفه‌ای میشینه نقش و نگار برای این درست بمونه که این ارزش پیدا کنه. خدا از ما نخواسته نفسمون رو تذهیب کنیم، رنگ آمیزی کنیم، کلی هزینه کنیم. گفته همینی که من دادم قشنگترین وضعیت ممکنه، تو فقط دست نزن به هیچی. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. بابا خدا رنگامیزی کرده رو تو، کی از خدا قشنگتر میتونسته رنگامیزی کنه؟ تو به این دست نزن فقط. دست نزدن خیلی جون کندن میخواد، که تو میگی تهذیب نفس خیلی سخته. به هم ریختن این هارمونی، این نظم و خوشگلی که خدا طراحی کرده تو خیلی کار سختیه. تو چقدر زحمت بی جا میکشی نقاشی به این قشنگی رو خراب کنی؟ دست نزن دیگه آقا. آینه رو خریدی شیک خوشگل تمیز آوردی گذاشتی تو خونه، میگه فقط موازش این گرد خاکی نکنی، دست روغنی نبال به این، کاری بهش نداشته، همونجوری زلال و سیقلی دیگه. دست نزن دیگه، هی ورم داره سنباده میکشی برای چی خط میندازی؟ از این سیقلی تر دیگه نمیشه که. آخه خدا اینو داده به تو، دست چرک به این فقط نزن. صبح تا شب خودتو توش نگاه کن، کیف کن. قلب لازم نیست تو برای قلبت زحمتی بکشی، لازمه هیچ زحمتی نکشی لطفاً. که وقتی تو میای دستکاری میکنه همه چی خراب میشه. من تو خونه خودم نشستم، جامم خوبه، تا منم هستم، به شرط اینکه تو کسی رو نیاری هیچ اتفاقی نمیفته. همین جوری آکبند این قلب رو بیار تو آخرت، میشه قلب سلیم. اون موقع یه ذره بچت یه قرآن خونده، یه شب آوردیش تو هیئت، یه گوشه اشکش برای امام حسین در اومده، قیامت میبینی چقدر فایده کرد برات. فرمود پدر و مادر وقتی اولین بار بچهشون که زبون باز کرده یه بسم الله الرحمن الرحیم میگه، تمام گناهان پدر مادرشون بخشیده میشه. حالا اگه پدر مادر اصلا تو این باغ نباشن چی؟ هیچ چیزی فایده نداره که. قلب خراب بچهش اگر پیغمبرم بشه خیلی فایده براش نمیکنه. تو مراقبت از این قلب بکن. چه چیزهایی باعث میشه قلب انسان خراب میشه، دستکاری میشه؟ قیامت که به درد نمیخوره هیچی، اینجا دیگه وحشتناک میشه. حق و نمیپذیره، به جنگ حق میره، عناد میورزه، لجاج میورزه، شبه میندازه، خباثت نشون میده. چه چیزهایی باعث این قصه میشه؟ خدا میگه یکیش چشمه، مواظب چشمت باش دیگه، هر چیزی رو نبین. طویله نیست که هر چیزی وارد میشه. آخه اون چه که تو میبینی تبدیل میشه به یک حافظه، تبدیل میشه به یک حس مشترک، تبدیل میشه به یک تصویر خیالی، و این تصویر آروم آروم در خلوت و بیکاری و تداعی ذهنت وارد قلبت میشه. و یه محبوبی رو وارد کردی تو قلبت که اصلاً خدایی که پر از ناز و کرشمه است یک ثانیه حاضر نیست با این توی اتاق بمونه، راحت میره. رفتی تو دیگه هیچ پناهی نداری. صاحب قلعه رفته، هر چی دزد و دغل دارن وارد میشه. خب مواظبت کن دیگه، از چشمت مواظبت کن. خیلی مواظبت سخته؟ نه سخت نیست. دو تا پلک هر کدوم یه گرمه، در مقابل حرام بذار رو هم، کرکره رو بده پایین رد شو. اینقدر بیورزه، اینقدر بیورزه. آقا اینا که داره می خیلی چیزا انتظاییه. یعنی چی؟ آدم یه صحنه ای رو میبینه بالاخره به این راحتی نمیتونه دل بکنه. خب من که عرض کردم اگه تو قلب خدا باشه، آره اصلا حالش بد میشه از این که بخواد چیزی ببینه، حالش بد میشه. اگر خدا یواشکی رفته باشه، خب آدم خیلی سخته از این صحنه ها بگذره، چون کاملا با دلش هماهنگ این یکی، از درون یه آهنربا داره میخواد، هی جذب میکنه. قبلا اینجور نبوده، ترد میکرده. بچه هاتون رو و بچه هامون رو کاش با این مدل که دین و اهل بیت علیهم السلام یاد دادن بزرگ کنیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه وقتی برای پسر عزیزش امام حسن مجتبی سلام الله علیه میخواد یک نامه تربیتی بنویسه، هی میگه قلبت، قلبت. انما قلب الحدث کالارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. دل نوجوان مثل یک زمین آماده خالی است که هیچی توش نکاشتی، هر بذری به کاری در میاد. مواظب قلبت باش، مواظب قلبت باش. من اومدم زود به سراغ تو برای تربیتت، چرا انقدر عجله داشتم؟ به خاطر این که ترسیدم یه وقت قساوت قلب تو بگیره، دیگه حرف من اثر نکنه. با درد تو که بل ادب قبل ان یقص و قلبک، قبل اینکه شخصیت صفر بشه من رسیدم تربیتت کردم. نرم نرم نوجوونی. دوباره هی تو این نامه 31 میفهمد که خب من همه اون چه تجربه داشتم و باید بهت گفتم، چون تو یه قلب خیلی پاکی داری خیلی خوب در تو اثر میگذاره. نوجوان رفته خیلی تهذیب نفس کرده، خیلی مراقبت کرده تا قلبش سالم. نه دیگه، مادرزادی قلبش پاکه دیگه، پاکه. فقط تو باید سر موقع برسی بالا سرش که بهش فقط بگی عزیزم قلبت همه چیش تنظیمه، هیچ مشکلی نداری، دست به این نزن یا تا من بیام. دست به این نزن قلبه. چه چیزایی باعث میشه خراب بشه؟ وقتی من قلب برای خودم برای بچم مهم شد و فهمیدم سرمایه دنیا آخرتم برای همه چیز این دل پاکیست که فقط در اتصال به خدا و اهل بیت و در التزام به شریعت میتونه همینجوری پاک بمونه، انزجار از کمترین احتمال گناه و ظلم نابود بکنه این بچه رو. جاتون خالی، یه ساری مشرف شدیم برای عمره، در فرودگاه یک خانواده ای رو من دیدم، 4 نفر، پدر و مادر و دختر و پسر. اصلا اگه نمیشتاختی فکر میکرد اینا 4 تا خواهر برادرن، اینقدر مثل همن، اینقدر همه خوب بودن. اینا ما رو شناختن و اومدن احوال پرسی. بعد فهمیدم خب پدر خانواده پزشک هستن، اون موقع معاون وزیر بودن. دخترشون شاید مثلا 4 و 5 ابتدایی بود، پسرم اول دوم راهنمایی. این 4 تا بخیر همکاروان ما بودن و خیلی بزرگ. من از اول به صورت اتفاقی رفتم تو نخ این پسر بچه، دیدم این بچه خیلی عادیه، خیلی عادیه، خوش به حالش، همه چیش عادیه. دیدی میره پیش پزشک چکاپ میگیره میگه همه چی نرماله، اینجوری عادیه. قیافه خیلی جذابی نداره، ادا اطفارای معنوی خاصی هم درست نکرده از خودش، خیلی عادی خوبه. این ما 2 هفته و خورده این ایام عمره اصلا نفهمیدیم چیکار کنیم، همش تو نخ این بچه بودیم. آروم آروم شبها میشستم پیش خودم، به خیال خودم گفتم خب این پسر که اینقدر خوب تا حالا تربیت شده، منم 2000 علم و تجربه دارم، براش یه نامه تربیتی مفصل بنویسم، بگم دیگه وارد دوران نوجوانی جوانی داری میشی، این مراقبت ها رو بکن، در بسه رفیق اینجوری باش، اونجا اینجوری باش، خلوت تیم باشه. یه نامه تربیتی خوشگل و با حوصله مفصل براش نوشتم. روز آخر داشتیم ساکامونو میذاشتیم تو ماشین ببرن جده، من و پدر ایشون. گفتم آقای دکتر راستش بخوای ما که تو این عمره نفهمیدیم اصلا مکه کجاست مدینه، انقدر تو نخ این بچه شما بودیم. گفت چطور؟ گفتم آخه این بچه خیلی عادی و خیلی جالب تربیت شده و یکم صحبت کرده. بعد گفتم راستش یه نامه برای پسرت نوشتم، از نظر تربیتی بی ادبیه که من تو رو دور بزنم بدم به این، میدم به خودتون بخونید، اگر دیدید صلاح هست بهش بدید. گفت باش. صحبت شد، ایشون یک خاطره گفت از این بچه، من فهمیدم بی خود قلم و کاغذ حروم کردیم برای این. گفتش که این کوچیک بود، 3 و 4 ابتدایی بود، 4 تایی تو تهران داشتیم با ماشین خودمون میرفتیم، من پشت فرمون، ایشون کنارم، مادرش و آبجیشم عقب. همونجوری که داشتیم میرفتیم رسیدیم سر 4 راه، پشت چراغ وایستادیم. یه دفعه یکی از این خانمای محترمی که اسفند دود میکنه اومد نزدیک ماشین ما، من پزشکم میدونستم دود اسفند میکروب کشه، 6 ها رو تا دادم بالا، این دستشو گرفت جلو دهن دماغش، گفت بده بالا. فکر کردم حالش بد شده، سری 6 ها رو دادم بالا، گفتم چی شد عزیزم؟ گفت بابا جون شما که پول به این خانم ندادی چجوری از دود اسفندش استفاده میکن؟ ما نشستیم برای کی تربیت بنویسیم؟ گفتیم برای زغالش، اسفندش، پول داده، سر پا وایستاده، شما پول ندادی چجوری از دود اسفند این استفاده کردی؟ چقدر این قلبش براش ارزش داشته، نمیذاره از 7-8-10 تا لایه امنیتی کسی رد بشه. من گناه نکردم، بابام هم حواسش نبوده، گناه هم نبود، حالا فوقش پولو میدیم، نه اصلا نیا نزدیک. یه کسی اومد خونه حضرت امام رحمت الله علیه با خانم ایشون تو اتاق خانمشون صحبت می‌کرد، صدا میومد تو اتاق امام، داشت آماده میکرد زمینه رو که در مورد یه نفر حرف بزنه که ممکن بود غیبت بشه، امام داد زدن غیبت نکنین. بعد امام سه شبانه روز تب و لرز کرد افتاد که چرا نزدیک من بعضیا میخوان غیبت کنن. سه شبانه روز کسی که قلب رو شناخت و دید خدا بهترین رنگامیزی رو کرده، مثل کسی گلدون گرون قیمت رو از اجدادش همینجوری با احتیاط رسوندن به این، هر کی نزدیکش میره تنش میلرزه، دستش نخوره بیفته، خرابش نکنی، خط نندازی، فقط مواظب باش دست نزنی بهش، کاری لازم نیست بکنی که نزدیکش هم نرو، بذار توی شیشه محکم، بذار یه جای محکم کسی دست به این نزنه، برو دیگه. یکیش نگاهه، یکیش گوشه، ان السمع والبصر، هر چیزی رو چرا میشنوی؟ اینا تبدیل به صورت ذهنی میشه، بعد این صورت‌های ذهنی تو خلوتت بیکاری دوباره میاد هی میچرخه تو ذهنت، آخر میل به گناه در تو ایجاد میکنه، قلبت آلوده میکنه. نشنا دیگه اصلا، برای چی میشنوی؟ یکیش هم مسئله مراقبت از خوراکه. خوراک اینا تو نهج البلاغه است دیگه، امشب چون میخوایم خیلی زود بریم پای روزه دارم از متن میگذرم. خوراک، انسان ها اگر بی ملاحظه شدن مثل خیلی از مردم دنیا در این روز نسبت به اونچه که میخورند، قلبشون خیلی عجیب تحت تأثیر قرار بگیره و چنان قساوت و خشونت و صعوبتی بر قلب حاکم میشه که اگر پاش برسه به جنایت، جنایاتی میکنه که به مغز هیچ جانی نرسیده تا حالا. خیلی عجیبه این خوراک. خدا به شیطان ملعون فرمود و شارکم فی الاموال والاولاد، برو در فرزندان و مالشون شریک برو. یکی از اون جاهایی که خیلی راحت سرمون کلاه رفت خوراک ما بود. خوراک ما انقدر که دیگه ما جرئت نمی کنیم توضیح بدیم، چون اگه بگیم امشب هیچ کی نمیتونه شام بخوره، تا یکی دو سالم نمیتونه چی بخوره، هرچی دست بذاره ممکنه بگه ای وای. امروز یه خبری برای ما اومد از یزد، دارالعباد یزد، حسینیه ایران، یکی از دوستان رفته بود اولویه بخره، سالاد اولویه از فروشگاه خریده بود آورده بود، بعد دیده بود این روی لیبلش، روی این کاوری که دورش میکشن، نوشته سالاد اولویه تهیه شده با یه ماژیک مشکی کشیدن. حساس شده بود، این چرا اینجوریش کرده، یا گاو بود یا گوسفند، هرچی چرا مشکی کرده، حساس شد، انگلیسیشو خونده بود بلد نیست، زده بود تو اینترنت نوشته تهیه شده با گوشت ران خوک در دارالعباد. اینو پاک کرده بود، اون زیرم همینه، فارسیش هم نوشته، پخش کرده بود. فقط آقایون وزارت بهداشت که انشالله به زودی اونایشون که واقعا عالمانه و عامدانه خیانت کردن خدا به دست محکمه عدالت بسپارتشون، اومدن جواب بدن. مثلا گفتن بله ما بازرسان فرستادیم، دیدیم آره این بنده خدا حواسش نبوده، حواسش نبوده، داده بوده چاپخونه این کاوره رو چاپ کنه، اونا حواسشون نبوده، نوشتن با گوشت ران خوک. بعد اینا متوجه شدن، گفتن آقا سری کاوراشو برگردونید. چجوری حواسشون نبوده؟ جس رفتن به خوک از مرغ، چجوری رسیدن به این؟ دستهایی در کار بود از قدیم، میگفتن به ما، ما جدی نمیگرفتیم، که خوراک ما رو آلوده کنه. این تراریخته ها، این فست فود ها، این به هم ریختگی ها چه کار میکنه؟ غیرت رو میگیره، حیا رو میگیره، ادب رو میگیره، خیلی چیزها رو از ما میگیره. منتها ما چون تخصص نداریم میگیم آقا الکی سخت نگیر دیگه. قضا چه ربطی داره به این حرفا؟ امشب من سه تا دلیل آوردم برای اینکه قضا ربط مستقیم وحشتناکی به تحول انسان داره، از بهترین انسان به پسترین انسان. یک، اونورتر شما یک اتحادیه جماهیر شوروی بود که ابرقدرت شرق بود، آمریکا جلو شاخشونه نمیتونست بکشه، یه دفعه جلو چشم ما فروپاشی شد، تیکه تیکه شد. امام ما جلوتر به رهبرشون آقای گورباچوف نامه نوشت که به زودی از مارکسیسم و کمونیسم هیچ خبری رو زمین جز در موزه‌های تاریخ نخواهد بود، فروپاشی میشید، تا دیر نشده با هوشترین جوانانتون رو بفرستین قوم خدا رو پیدا کنید. خب نفهمید بیچاره، یه کسی رو فرستاد به اسم وزیر خارجش خدمت امام. امام اولا ابهتش رو شکستن خیلی قوی، و بعد هم وسط گزارش دادنش بلند شد امام، گفت آقای گورباچوف اصلا نفهمید ما چی میگیم. فرستاد میگه بله ما تمایل داریم با دولت ایران فعالیت اقتصادیمون رو گسترش بدیم، اصلا ما نفهمیدیم ما چی گفتیم. جلو چشم ما فروپاشی شد. 10 سال از اون نامه امام که گذشت، این آقا اومد برای سالگرد حضرت امام حرم امام، آقایی که دیگه گورباچوفی بود که شوروی نداشت، باش مصاحبه کردن. من دیدم باش مصاحبه کردن، گفت ای کاش 10 سال پیش حرف این مرد رو فهمیده بود. گذشت چند سال پیش، حدود 7-8 سال پیش با این آقا در امریکا یه مصاحبه کردن. رهبر شوروی که دشمن آمریکا بود، تو آمریکا کارمند آمریکاست، استاد دانشگاه است. باش مصاحبه کردن در مورد مسائل جهان. یه دفعه این خبرنگاره ببخشید مصاحبه‌گره میگه راستی آقای گورباچوف چی شد فروپاشی با اون عظمتش، شوروی با اون عظمتش فروپاشی شد؟ میگه وسط این همه گفتگو تا اینو گفتم این یک سکوت خیلی تلخ ممتدی کرد، بعد گفت همه چیز از آن روزی شروع شد که پای رستوران مکدونالد امریکایی به مسکو باز شد. از روزی که دیدم صف طویل جوانان روسی در مقابل رستوران آمریکایی وایستادن، فهمیدم همه چی از بین رفت. آقا یه غذا است، حالا چه فرق می‌کنه چینی، ایرانی، آمریکایی، هر چی تو دوست داری بخور. اینا یک کمونیست میگه، یعنی کسی که اصلا معتقد خدایی نیست تو عالم، میگه ما به این رسیدیم از کجا خوردیم؟ جایی که فکرش رو میگه ما رفتودیم جنگ ستارگان را بندازیم و هسته ایم رو قوی کنیم که آمریکا ما رو نزنه. این از رستوران کارشو کرده بود، ما نفهمیدیم که این چه ربطی داشت. حالا بذار برات بگم، این بیچاره که خیلی دیر فهمید. 1400 سال پیش امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید امت رسول الله خار و ذلیل نخواهد شد مگر در روزگاری که غذای بیگانگان را بخورد و لباس بیگانگان را بپوشد. گناه امیرالمؤمنین علیه السلام اینه که چون جلوتر گفته هیچ که نمیتونه بفهمه. اگه یه کمونیست بگه میگن عجب بحث علمیه دقیقی کرد، ببین چقدر حساس وجود انسان از قضا شروع میشه تا فروپاشی نظام بره. آخه نامردونی که 1400 سال پیش امامت گفته بود وقتی لباس بیگانگان رو میپوشی و غذای بیگانگان رو میخوری یه فرایندی طی میشه، همه اینا رو حذف کرده گفته آخرش رو بهت بگم امتتون ذلیل خواهد شد. دلیل خواهد شد. ذائقه انسان رو تغییر که میدی، آروم آروم ذائقه خراب وقتی بزک شد شیرین جلوه کن، من بعدیشم میخوام، بعدیشم میخوام، بعدیشم میخوام، به یه جایی میرسم دیگه بعدیش با ارزش‌های دینی من سازگار نیست. غذا رو که سخت نمیگیرید شما، که معماری چی؟ آشپزخونه اوپن رو کی آورد تو فرهنگ ما؟ که حیا باید از در بره که آشپزخونه اوپن بیاد تو. بعد خنده داره، ما هی زور میزنیم یه چیز روش بندازیم درستش کنیم، یه پرده بکش اونجاشو چی کن. زن خونه میخواد اونجا آشپزی کنه، نمیدونه چادرشو به دندون بگیره، ملاقهشو بگیره، آخر مجبوره ور داره دیگه راحت بشه. شعر و ادبیات ما رو که اینجوری خراب کرد، شهرسازی ما چرا اینجوری شد؟ از قضا شروع میشه، از لباس شروع میشه، میره تا کجا؟ تا جایی که دیگه شما میبینید برای رسیدن به این لذت بهتر و این نگاه مدرنتر باید از ارزشات دست بکشی. دعوا تازه اونجا تو قلب شروع میشه، تو قلب که خیلی چه کنیم الان؟ قدیم ما رو منبر میگفتیم آقا فلان عرق خوره، شب اول محرم یه دفعه مست فهمید شب اول محرمه، نشست زد تو سر و کلش گفت خاک بر سرت فلانی، شب اول محرم حسین شراب خوردی، الان محرم ندیدید شراب میخوره؟ چجوری رد شده این؟ از روز اول انقدر بی ادب نسبت به امام حسین بوده؟ امکان نداره. اونم مثل من و شما بچه بوده، شب اول مامانش لباس مشکی تنش میکرده، میمده تو هیئت چای میداده، قند میداده، کیف میکرد. اونی که از آخر شروع میکنه میدونه آروم آروم میتونه تو رو بکشه به جایی که جنگ در قلبت که شکل گرفت بین حقی که قبلا خودت براش جون میدادی با میلی که الان برات درست کرده جنگ درست شده. اینوری بکشیم، اونوری بکشیم، اینوری بکشیم، اینو از دست میدیم، اونو به دست میاریم، اینوری بکشیم، اینو به دست میاریم، اون دست میاریم. خدا بهت رحم نکنه، حتما پا رو قلبت میذاری و هوای نفس و شهوتی رو که خواستی به دست میاری. عمر سعد لعنت الله علیه یک نمونه است. کم کسی که نیست. میدونید عمر سعد اگر کم کسی بود امام حسین علیه السلام آدم حسابش نمیکرد که تو کربلا دو سه بار بگه بیا بشیم حرف بزنیم. امام حسین که نمیخواست در مذاکره با عمر سعد یه راهی برای صلح پیدا کنه، میخواست یه راهی به این نشون بده به جهنم نره بدبخت. هم پیش امام حسین اعتبار داشت، هم پیش یزید. ازا اون فرستاد سراغ عمر سعد که تو برو فرماندهی به دست بگیر. امام حسین گفتن تو بیا بشیم حرف بزنیم. چرا کارش به اینجا رسید؟ علاقه داشت که ملک ری رو به این بسپرن مسئولیتش. همین. لایق هم میدونست خودشو دیگه. تا وقتی این تعارض نمی کرد با این مسئله کربلا مشکلی نبود که. خیلی ها دوست داشتن یه جا فرماندار بشن نشون بدن چجوری مدیریت باید که. گذاشتن 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 رسید به دوراهی. حالا اومده میگه که ببین من از یزید تأیید گرفتم حکم حکومت ری رو به شما بدم. دست درد نکنه، ما خیلی مخبود منتظر بودیم. فقط یه توکباب سر را میری کربلا حسین پیغمبر رو میکشی بر بگردی. چی داری میگی مردک؟ حسین پیغمبر داری میگی؟ آه ببخشی من نمیدونستم شما یه تعلقاتی به اهل بیت داری، پس میریم سراغ یکی دیگه. معذرت بخوایش. نه حالا صبر کن یکم صحبت کنیم. تموم شد، تموم شد. نمیشه حالا نه نمیشه آقا جون، یا باید بری کار تمام کنی، دیر به جنبی میرسه به کوفه، انقلاب میشه، یزیدم کله پا میشه، میری یا برم به نفر بعدی بدم قصه رو. حالا نمیشه یه شب به ما فرصت بدین فکر کنیم؟ چرا میشه یه شب؟ حالا عجله نیست، تا صبح فکر کن بیا بگو. هر وقت از شیطان وقت گرفتی که فکر کنی حق رو یاری کنی یا نکنی خیالت راحت باشه، بدتر از اونی که فکر میکردی به باطل یاری خواهی کرد. شیطان فرصت پیدا میکنه بیاد سراغت. شب تا صبح قدم زد بریم کربلا و حسین رو بکشیم که جامون تو جهنمه، اما خب عوضش ملک ریو میدن. نریم آخه، ملک ریو نمیدن که، ما اونجا چیکار کنیم؟ انقدر کلنجار رفت کلنجار رفت کلنجار رفت، شیطان سحر بهش راه سوم یاد داد، افتاد به سجده شکر. خدا رو شکر که یک راهی به ذهنم رسید که نه حسین رو بکشم جهنم برم، نه ملک ری رو از دست بدم. چی کار میکنی؟ این فرستاده سراغم، پس معلوم یزید منو قبول داره. حسین ابن علی هم که منو میشناسه و قبول داره. میرم کربلا گفتگو میکنم، حسین ابن علی رو راضی میکنم یکم تو کتابیا، یزیدم راضی میکنم یکم تو کتابیا، نه سیخ میسوزه نه کباب، مام دنیا آخرت اونو حفظ کردیم. کور خوندی، گور خوندی. خیلی امشب گوش بدید، ما قدر قمر بنی هاشم وقتی میدونیم که عمر سعد رو بشناسی. بین دوراهی گیر کردی، تو غلط کردی فکر کردی، تو بیجا کردی وقت گرفتی. بیچاره حق به این روشنی، باطل به این روشنی، مثلی لا یبایو مثل پسر پیغمبر زبون لمال، یعنی فکر تو رو نداشته کار به اینجا نرسه. هر وقت فکر کردی برای این که بری دنبال حق یا نری، قطعا به حق ضربه میزنی، قلب تو تصرف بکنه، حالا دیگه نمیدونی چی کار باید بکن. اومد کربلا به این عشق که میرم قصه رو فیصله میدم، نه امام حسین کشته بشه نه من محروم از ملک ری بشم. چی کار کرد؟ چنان جنایتی کرد که ابن زیاد و یزید میگفتند خدا لعنت کنه عمر سعد، و ما کی گفتیم اینجوری جنایت؟ یعنی آش دهن آشپزش هم سوزون، یک ساعت هم ملک ریو بهش نداد. بین حق و باطل تو بخوای بشینی فکر کنی، مگه بین حق و باطل راه سوم هم هست؟ چه راهی تو پیدا کردی که به ذهن پیغمبر و اهل بیت نرسیده هیچ وقت؟ قلب وقتی گرفتاری محبتی میشه که نمیتونه دیگه مراقبتشو بکنه، سر به زنگا میزانش در مقابل یک ارزشی، یک اصلی، یک پایه، یک اساسی. خیلی بعیده خدا به کسی رحم نکنه اینجا نجات پیدا کنه. عمر صد نمونش. از اون ور بیایید، قمر بنی هاشم سلام الله علیه، 30 چند سال انتظار روز کربلا رو کشید. عباس علیه السلام حسابش در عالم با همه فرق میکنه، حتی با شهدای کربلا. چرا؟ چون تنها کسی و اولین کسی است که در عالم هستی اصلا پدر و مادرش نطفهشو گذاشتن برای کربلا فقط. یعنی به این بچه تو مدرسه میگه هدف خلقت چیه؟ میگه حسین. حسین میخوای بزرگ شدی چی کاره بشی؟ فدای حسین. هر چی میگی میگه امام حسین. غیرت این بوده مگه؟ امیرالمومنین علیه السلام بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به عقیل نسب شناس فرمود برو از طایفه شجاعان عرب یه زن برای من پیدا کن. چرا طایفه شجاعان؟ توی خونه نشین چیکار به طایفه شجاعان داری؟ بذار از طایفه شعرا بگیرم. نه، تو چیکار داری؟ طایفه شجاعان باش. رفت ام البنین رو، فاطمه رو پیدا کرد. چرا؟ میخوام از فاطمه فرزندانی بیان که یه روزی تو کربلا به درد امام حسین بخوره. دومیش که تو عالم که تولدش برای امام حسین بوده است. اصلا هر چی میگه میگه حسین. هر چی میگه این به دنیا اومده برای این. از اول دارن هی تو مغز این بچه میکنن که فقط حواست به داداش حسینت باشه. به دنیا که اومد، میدونید وقتی ام البنین وارد خونه امیرالمومنین علیه السلام شد، بچهای مؤدب حضرت زهرا بهش میگفتن مادر. گریه کرد، گفت به من نگید مادر، من کنیز شما. مادر فاطمه بود، من کنیز شما. خیلی کنیزی کرده توی خونه، خیلی، تا خدا بهش ابوالفضل داد. سر سفره امیرالمومنین دیدی که دلش پره، نمیخواد بقیه اذیت شن، الکی با قضا بر میره. تن ام البنین قضا نمیخوره جوری داره. حضرت فرمودن که چیزی شده، انگار منتظر انفجار بود. زد زیر گریه. عباس تازه به دنیا اومده، تو قنداقش، تو گهواره، تو اتاق بلند شد، با گریه رفت ابوالفضل عباس قنداقی رو برداشت آورد دور سر این بچه ها میکرد، گریه میکرد. چی کار میکنی ام البنین؟ علی جان خودم و عباسم فدای بچه هات بشن. ببین زنهای شهر دارن چی میگن. میگن فاطمه از وقتی خدا بهش عباس رو داده دیگه کمتر به یتیمای زهرا رسیدگی میکنه. چی کار دارن با ابوالفضل میکنن؟ بعد به بچهش یاد میداد مواظب باشی و من کنیز اینام، تو هم غلام اینایی. نبینم پیش داداش حسینت نشستی، پاتو دراز نکنی، جلوش راه نری. امام علی علیه السلام این نوجوان بود 10-11 ساله، میبردش بیرون شهر بهش رزم یاد میداد. اینجوری اگه از چپ حمله کرد سپر رو اینجوری میگیری، شمشیر رو اونجوری بگیر، از زیر زد. یه وقت نوشتن که امیرالمومنین دید خیلی این دلاور شده، یه فنی زد، ابوالفضل عباس رو زمین افتاد، نشست دستاشو بوسید، گفت ماشاءالله خیلی پهلوان شدی، ایشالله حسینمو تنها نذار. هی به این الغا میکنن حسین 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 حسین. امتحانو میخوام ببینم. و بدبخت عمر سعدو دیدی؟ حالا ببین ابوالفضل. خلاصه همینجوری آقا داشت از دنیا میرفت امیرالمومنین، حالش خیلی بد بود. تا اینجا فرق شکافته. نامرد اشقل اشقیا گفت 1000 درهم دادم زهر فقط آغشته کردم به این شمشیر. دیگه پزشکم اومد و گفت خوب نمیشه و کارش تمامه. تو این هیاهو و سر و صدا و گریه و زاری، مولا به امام حسن علیه السلام فرمود که بگو غیر از فرزندان زهرا همه برن بیرون، میخوام وصیت کنم. امام حسن فرمودن پدرم میگن غیر از اولاد فاطمه همه برن بیرون. همه رفتن بیرون، نگاه کردن ابوالفضل عباس هم سرش انداخت پایین بره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تو بشین، تو بشین. آقا من که پسر فاطمه نیستم، بشین. کنار خودشون نشوندن، دستشو دست امام حسین گذاشت، گفت عباس جان کربلا یادت نره ها، همه عالم دارن میگن حسین با این عشق بزرگ شده، با این انتظار بزرگ شده، برادراشو خودش تربیت کرده اینجوری، سه تا داداشم کربلا شهید کرده، شهید شدن، تا رسیده به آخر کار که تازه فلسفه خلقتشه. گوش میدی؟ کسی که از اول پدرش برای کربلا او رو متولد کرده باید روز عاشورا اولین نفر بره میدان دیگه. 35 سال منتظر بوده امتحان در مقابل ولی رو ببین. دلش میخواد بره برای امام حسین تیکه تیکه بشه. هر بار میاد امام حسین میگه تو نبرو کنار. آقا چرا وایستم غریبی تو ببینم؟ بذار من برم. نه تو، حبیب رفت فدای سرت، تو وایستم. مسلم ابن اوسجم رفت فدای سرت. تا کار به علی اکبر رسید، علی رو که اربن اربا کردن، عباس گفت خب دیگه الان وقتشه دیگه. اومد خدمت امام حسین علیه السلام گفت آقا اجازه میدی برم؟ امام گفت نه، امتحانو ببین. دو تا امان نامه آورده در تاسوعا، شمر ملعون، برای عباس و برادرش. هر دوتا رو تو صورت طرف زده و اگر امام حسین مانع نمی شدن شمر رو تیکه تیکه می کرد. خجالت نمی کشی اومدی منو شرمنده امام حسین کنی؟ کجا بریم؟ جا بریم. برای دل امام زمان خیلی دعا کنید. به خدا برای حضرت عباس هر جا روزه میخونن میاد. برای من در حج یقینی شد تو منا، یقینی. خیلی سنگینه قصه حضرت عباس. این آقا اومده همه عالم آدم گفتن یه روزی نوبت تو میشه، کربلا باید فدای امام حسین بشه. هر چی میاد از بگیره ولی میگه نه، تو نه. یکی یکی اینا میرفتن، اول فضل عباس دلتنگ، رفقای شهدا جلو چشمتون چقدر رفیقاتون رفتن، آخر دید اینجوری نمیشه. قدر قدرت کربلا اومد جلو امام حسین وایساد، زد زیر گریه. چجوری دل امام حسین به دست میارن؟ عباس یاد داد بعد بری زجی در خونه امام حسین بزنی راه باز. اینجوری نیا بگو آقا اجازه میدید ما بریم میدان؟ نه چشم. اومد این دفعه دیگه نگفت اجازه میدی، گریه کرد، گفت یا ابا عبدالله قد زاق از صدری، دیگه این سینه جا نداره بر این قصه. و سعم تو من الحیات، من از این زندگی خسته شدم دیگه، من باشم تو مظلوم باشی هیچ کاری نکن، خواهش میکنم بذار برم. آقا فهمدن نه، برای جنگ نه. امام حسین دوباره گریه کرد، فرمود انت صاحب اللوای. ما چون فارسیم نمیدونیم اینا یعنی چی. در فرهنگ عرب جنگ خیلی غیورانه بوده، پرچم رو میدادن دست یکی که این تا آخر بالا نگه داره، پرچم میمد پایین نشانه ضعف لشکر بود. که تو صاحب پرچمی، تا پرچم تو بالاست کسی چپ به زینب نمیتونه نگاه کنه. آخه علی اکبر رفت فدای سر تو وایستا، تو بری من چی کار کنم؟ چی کار کردی امام زمانت به تو تکیه میکنه؟ عباس زجیه زد، آقا گفتن برو آب بیار. چشم، اینقدر خوشحال شد لاقل یه مأموریت به ما داد، حتی نوشتن از لباس رسم خارج شد، اومد یه مشک به دست گرفت رفت. نمیخوام روزه رو تکمیل کنم، خدا آجاقا ایشالو بخونم. من دنبال یه نکتهی بودم امشب که الحمدلله بهش رسیدم، کارم میخوام با این قسمت روزه تموم کنم. در کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی نوشته جناب لقمان حکیم یه سفر طولانی بهش خورد رفت. موقع رفتن پدرش بیمار بود، رفت خیلی طولانی شد برگشت. تا اومد به خادمش گفت راستی پدرم چطوره؟ گفت سرت سلامت، پدرت از دنیا رفت. گفت عجب، پس بار زندگی افتاد به دوش من. همین. گفت راستی برادرم کو؟ گفت سرت سلامت، برادرت هم مرد. تا اینو گفت لقمان حکیم گفت الان انکسر از زهری، کمرم شکست. حالا لقمان کجا و حسین، داداش لقمان کجا و عباس؟ امام حسین اومد جلو چشم دشمن، چون ابوالفضل که این ور نیفتاده و سمت دشمن افتاده بود، جلو چشم دشمنم حتی چیز نکرد، نشست بالا سر ابوالفضل. وقتی بلند شد گفت عباس داشتیم؟ کمرم شکست. الان این کسر زهری و قلت حیلتی، چاره از دستم رفت. برگشت. رسم در عرب وقتی صاحب خیمه میمرد، برای اینکه خبر رو برسونن ولی خیلی سخت نشه، فقط خیمهش رو میخوابونده. همه میفهمیدن دیگه نمیاد. بچه ها همه منتظرن که بابا با عمو داره میاد. یه وقت ببینن امام حسین سر به زیر رد شد از جلو بچه ها. همین که عمود خیمه رو کشید، جیغ دخترها بلند شد. ای داد از حمله گرک ها، عمو دیگه نداریم که. عمو دیگه نداره. امشب خیلی باید گریه کرد. خیلی. خیلی. برای امام زمانی گریه کنید که 1200 سال پایین روزه داره، هر شب و روز عشق میرسه. برای عموش عباس. چون عمو که رفت این نبود که آتش غالب شد. عمو که رفت دشمنا گفتن دیگه حسین بی کس شد. حمله کنید به ناموسش. از اونجا بود که امام حسین دیگه فرمود برید رخت اسیری به تن کنید. تا عمود رو کشید، بچه ها نالشون بلند شد. یعنی دیگه از عمو خبری نیست. الا لعنت الله.